الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائه أجمعين. یکی دو تا نکته تبصره‌ای خدمتتون عرض کنم که کمک بکنه ان شاءالله توی بحث. ببینید، یه نکته اون عبارتی بود که مرحوم شیخ صفحه 162 فرمودند که بل لا یبعد دعوى العلم بان مختفى علینا من الاخبار والقرائن اکثر من ما ظفرنا بها. ببینید، ما یه خوده از این فضای آکادمیک، به قول استادم، از این فضای مدرسی خارج بشیم، یه خوده حالت تتبعی و یه حالت نگاه واقع بینانه پیدا کنیم به قضیه. ببینید، انشاءالله صدا شما که قویه. بعد یه واقعیت خارجی نگاه کنید، مرحوم شیخ این حرف رو قبول داره، به ان مختفى علینا من القرائن و الاخبار اکثر من ما ظفرنا بها. خب این یه اتفاق کمی نیست، حداقل 50% اخبار و قرائن به دست ما نرسیده، حداقل دیگه، چون اگه بخوام بگیم اکثر و مما ظفرنا یعنی مثلا 60-40 مثلا. پس شما خودتون این رو یه خودت فکر کنیم. میگم این قسمت هاییه که ما با یک زیرسیبیلی خیلی روشنی ازش عبور میکنیم. آقا نصف اخبار و قرائن به دست ما نرسیده، بعد این باعث نمیشه دین ناقص باشه؟ مجموعه آموزه ها رو، اگر به معنای دین رو به معنای مجموعه آموزه ها معنا کنیم، آیا این باعث نمیشه که دین ناقص بشه؟ و اصلا داشته های معرفتی ما با کمبود روبرو بشند. خب یه نکته، بله، که رسما این بحث تو انحلال علم اجمالی چیکار میکنه؟ مانع انحلال میشه، رسما مانع انحلال میشه. یعنی کاملا ما میتونیم بگیم که هر جایی دست میذاریم یک دوم 50% احتمال حذف میدیم احتمال. خب این یه واقعیت، یه واقعیتیه که هم توی زمان اصحاب هم خصوصا تو دوره کتاب سوزی ها و اتفاقاتی که افتاد، ما دسترسیمون به بعضی از کتب مطلقا 100% دسترسیمون قطع شد. دیگه مثال معروفش هم کتاب مدینة العلم صدوق، کتابیه که به مراتب از من لا یحضر مفصل تر بوده، ولی ما یک دونه چیز از اون نداریم، یک هیچ اثری برای ما نمونده. خب اینو دارم مطرح میکنم که ببینیم اثر این توی کار ما چیه. یه نکته، ما میپذیریم کمن که این اتفاق در منابع ما اتفاق افتاده، محقق شد، این اتفاق شد، واقع تاریخیه دیگه، تعبدی که نیست که، استقرایی، یه واقعیت اتفاق افتاده و خیلی هم از علما بهش پرداختن. مثلا اما سوال اینه که ضربه ای که ما از این نقصان کم میخوردیم چه مقداره؟ من دیدید دیگه، الان شما یه تیم فوتبال میبازه، یه زلزله ایجاد میشه، یه بارم میبازه، یه اتفاق نمیفته، حالا فقط مثلا یه الان ما میخوام لرزش این رو توی مبانی دینیمون ببینیم. این نصف حذف شدنه، حداقل نصف حذف شدنه، زلزله ایجاد کرده تو مفاهیم دینی ما یا نه؟ خب اگه بخوام خیلی ساده انگارانه نگاه کنیم، خب میگیم پس نصف مفاهیم دینی به دست ما نرسیده. ما کمن میتونیم بگیم نصف اخبار و قرآن به دست ما نرسیده. آیا میتونیم بگیم نصف مفاهیم دینی هم به دست ما نرسیده؟ نه، چنین چیزی نیست. چرا؟ چرا اینطوری میگیم؟ این برمیگرده به همون توضیحی که قبلا دادم ظاهرا، یا نه نگفتم. اون برمیگرده به تاریخ حدیث ما و این که ما کافی ما یک کتابه، ولی حاوی بالای 270-80 تا از اصول اربعه است. یعنی کافی به تنهایی، ببین ما راویان ما دو نوع کتاب، کم کم دو نوع کتاب داشتن، دو نوع دفترچه حدیث داشتن. حالا میگم کتاب، منظورم دفترچه است. دو نوع دفترچه حدیث داشتن. یه سری احادیثی بوده که براشون مسلم بوده و قابل عمل بوده و هیچ مولا درزش نمیرفته، احادیث متقنی داشتند. اینا مثل دفترچه فتواشون بوده، یعنی این کنارشون بوده، اصلا کاملا این دینشون این بوده. یه دفترچه دیگه هم داشتن، روایاتی که میشنیدن، حالا این ور اون ور میدیدن، که لزوماً اتقان براشون حاصل نمیکرد، ولی بود تا اینکه بعدا بررسی کنن، بعد مثلا روش کار کنن ببینن چی میشه. تقریبا ما میتونیم بگیم کافی 3/4 اون داشته های متقن ما رو منتقل کرده. این که کافی کافیه معنا داره، یعنی آدم باید تاریخ بخونه تا بفهمه کافی یعنی چی. 3/4 معارف متقن ما رو منتقل کرده. بریم من لایحصول صدوق، به تعبیر من مرحوم صدوق از به دنیا مثلا محدث به دنیا اومد. مرحوم صدوق انقدر آدم قویه که شاید هم میگم گفتم حالا تکراره، ولی وقتی ایشون وارد 25 سالگی وارد بغداد شد، بغداد مرکز علم جهان اسلام اون زمانه، ولی وقتی مرحوم صدوق جامعه 25 ساله وارد بغداد میشه، چه استقبالی و بزرگان محدث اون زمان شیعه و سنی خدمت ایشون میرسن و شاگردی میکنند. پیدا نکردید؟ اگر منبعش علالقاده توی ترجمه صدوق تو نجاشی ممکنه باشه، تو کشی ممکنه باشه، تو کشی نه، تو نجاشی ممکنه باشه، و اصلی ترین جوش همون احتمال توی نجاشی باشه، ولی بیشتر هم بخواد احتمال میدم توی مثلا شاید مشیخه تحصیب هم باشه. حالا دیگه اونجا با من دیدم، نه من دیدنشو دیدم. صدوق اینه، صدوق اینه که این جایگاه علمی رو داره. و بعد صدوق هم فرقش با مرحوم کلینی تو چیه؟ اینه که مرحوم صدوق تو زمانی داره زندگی میکنه که آل بویه در واقع حکومت رو به دست گرفتن، آل بویه هم یه توجه جدی به علما داره. من اون چیزی که خوندم اینه که اصلا کلن کاخ پادشاهی آل بویه دو قسمت بود، یه قسمتش برای اداره مملکت بود، یه قسمتش مخصوص علما بود. تقریبا هم نصف بودجه مملکت میره پای، اصلا شما خودتون نگاه بکنید، ما تو فاصله زمانی 350 تا 500 بزرگترین کتاب‌های حدیثی، فلسفی، روایی، فقهی، رجالی همه این اون زمان نوشته شده. این همین زمان حکومت آل بویه است. یعنی اصلا اون تمدنی که میگن تمدن اسلامی که بوده، اون دیگه تو زمان آل بویه است. ما آل بویه رو نمی‌خونیم، اصلا نمی‌دونیم چیه. خیلی از بزرگان ما یعنی در واقعا یک تعامل بین حکومت و علما شکل گرفت اون زمان، و خیلی از حکام آل بویه خودشون عالم بودن، صاحبان اون وقت بیشتر از اینا، خیلی صاحبان معروفشونه، خیلی بودن. خوب آدم تاریخشو بدونه. صدوق کتابخونه‌های بزرگ دستش بود، دسترسی صدوق خیلی دسترسی بیشتری از کلینی بود، دارم برای این قسمت میگم. از اون طرف صدوق مسافرت‌های ببین صدوق مطمئن باشید مرحوم صدوق میلیاردر نبوده، ولی وقتی یه مسافرت میرفته مثلا از ایران میرفته هند، میگن بالای حالا یه لحظه شک کردم، حالا فرض کنید بین من تو 250,000 کتاب یادمه، ولی شما فرض کنید 80,000 کتاب، یه لحظه شک کردم، 80,000 کتاب بار شطورا میکرد تو را تو مسیر درس میداد به طلبه بچه کسایی که طلبه که اطرافش بودن، و این کتاب ها میرفت اونجا نسخه ها رو میخواست بررسی بکنه. ببین چه کارهایی شطور را میداخت صدوق برای اینکه بره بین تو هند نسخه های اصلی حدیث ما رو پیدا کنه. 80,000 کتاب رو دنبال خودش میبرد. الان حساب کنید نمیم روش روی هر شطوری چند صد تا کتاب بیشتر میشه گذاشت یا نه، میگه چیکار کنیم، چقدر کاروان شطور را مینداخت. اینا بودجه های مملکت بود که داشت اینجا هزینه میشد برای اینکه این جریان علم شکل بگیره. مقابله نسخه‌ای میخواست بکنه، خیلی کارهای دقیقی که صدوق انجام. میخوام اینو بگم صدوق دسترسی بالایی داشت و مرحوم صدوق هم حدود 20% اضافات روایی داره. یعنی شما وقتی من لایحصار میذاری کنار کافی میبینی که چیزهایی که تو کافی نیست و صدوق از منابع اولیه متقن نقل میکنه. البته خیلی از روایات صدوق هم از کلینی ها، ولی از غیرش هم هست و از کتب اصیل. بعد تو مرحله بعد میرسی به میخوام بگم ببینید اون 120 که اصلی که دست کلینی نبوده به دست صدوق میرسه و ما اون شاکله اصلی و متقنی که از روایات از اصحاب بوده رو توی کافی و من لایحضر و قسمت کمیش رو تو تهذیب پیدا میکنیم. یه نکته. نکته دوم این که اینم حواسمون باشه، ما وقتی میگیم مدینة العلم نیست، مدینة العلم فکر نکنید رابطش با من لایحصر و کافی رابطش متباینه، یعنی یک دونه از روایات مدینة العلم در کافی نیست و بالعکس. نه بابا، همون مدینة العلم یه وقت میبینید بیشتر از سه چهارمش همون روایات من لایحصر رو، همونطور که شما الان تحذیب رو ببینید، الان تحذیب بعد از من لایحصر و کلینی نوشته شده. الان نگاه بکنید حدود 70% تهذیب روایات کلینی و صدوق. این فکر نکنید مثلا اینا یه... نه اینا تو همون جریان رو دارن ادامه میدن و اون یه دفعه ما میگیم نصف کمی از دست رفته، لزومه به معنای نیست که نصف کیفی هم از دست رفته باشه، شاید 10% کیفی از دست رفته. یعنی دین ناقص نشده، اینو دقت کنی. لذا ولو کم من نصف نیست، ولی کیفن قضیه چیه؟ قضیه متفاوته، محتوان منتقل شد. این نکته که میخوام بگم از جهت محتوا و ماده دین ما نقصان آنچنانی نداریم، مشکل آنچنانی نداریم. این نکته اول. اما نکته دوم چیه؟ نکته دوم بحث استظهارات ماست. ما یه بار بحث محتوا میکنیم میگیم دین ناقص اصلا به دست ما رسیده، این یه حرفه. واقعا میگم آدم خیلی از اشکالاتی که الان بعضی از روشنفکران چه حوزوی چه غیر حوزوی دارن مطرح میکنن، آدم دلش میسوزه، احساس میکنه که کاش این مطالب رو باید آدم مثلا تقریر کنه، تنقیح بکنه، بحث تاریخ و حدیث رو. خیلی از این اینا شبهه هاست که تو ذهن آقا این شکل گرفته، اینو برطرف میشه، واقعا برطرف میشه. یعنی گفتم یه با یه مناظره داشتم با یکی از این شاگردای خانم دکتر وسمقی، یک کسی استاد تمام دانشگاه تهران تو حقوقه، من یا چند بار اصلاح کردم، من یه سری مطالعه کردم، بعد یکی از شاگرداش اومد مناظره کردیم، دیدم که اصلا پایه این تفکرش از تاریخ حدیث شروع میشه. یعنی اگر این نقطه رو بزنی همه استدلالاش میریزه. استدلال خوبی هم میکنن، استدلال ضعیف نیست، ولی وقتی میبینی که یه جایی چون تنقیح نشده و همش میریزه. من توی بحث شروع کردم، اصلا شروع نکردم به مناظره، گفتم آقا من یه توضیح میخوام از تاریخ حدیث شیعه بدم، بعد وارد بحث میشم. من مقدمه توضیح دادم و بحث تموم شد. گفتم خب شما اگه اینو میگی کلا هیچ کدوم از استدلالا دیگه شک نمیگیره. میخوام بگم که واقعا مهمه که آدم یه جای واقعا ما نقصان داریم، کم هم آدم داریم تو این حیطه، ما خیلی آدم کم داریم تو تاریخ حدیث شیعه. واقعا امثال آقای حسینی شیرازی تو این حیطه مثل دور نایابن، کمن که دارن ما باشیم، ما میگیم مثل مرحوم علامه امینی دیگه. علامه امینی گفت که آقا این سنی‌ها غیر از که به امیرالمومنین ظلم کردن به منم ظلم کردن، من خودم یه دوست داشتم برم فقاهت کنم، میخواستم برم اجتهاد کنم، اینا من مجبور شدم من القدی رو بنویسم که ثابت کنم که امیرالمومنین حقه. من کل عمرم گذاشتم برای این، از اون هم میتونستم برم کارهای دیگه هم بکنم. الان همینطوره دیگه، واقعا آدم تو تقسیم کار باید، آقا بعض وقتا ما باید ثابت کنیم که اون چیزی که به دست ما رسیده چقدر متقنه، آقا بقیه برن استنباط کنن، اشکال نداره. اینجا خلأه، یا خلأ آدم داره اینجا. آقا حسین شیراز به من میگم، گفت که خیلی هم از خودتن نمیان اینجا بشینن این خلأ رو برطرف کنن، میان فقط اون نکته رو بگیرن و برن کارشون رو انجام بدن، مشکل خودشون حل کنن، نمیان بشینن من نیرو بسازم برای اینکه این کار ادامه پیدا بکنه، نقصانه اینجا. خب اما استثارا چی میشه؟ ببینید، درسته گفتیم از جهت محتوای دینی نقصان وارد نشده، اما از جهت استظهاری این نسبه اگر از دست رفته باشه به اندازه خودش. ببین ما دو جور میتونیم صحبت کنیم دیگه، دو جور، دو حیث داره بحث. یه حیث اصلا میگیم آقا یه سری از قرائن کلا منتقل نمیشه، این یه حیث بحثه، این رو هیچ کاری نمیتونیم بکنیم، فعلا هیچ کاریش نمیتونیم بکنیم. حالا هیچ کاریش نمیکنم، نمیگم هیچ کاریش، ولی فعلا این ربطی به این از دست رفتن ها نداره. این یه چیزه. یه چیزی اینه که آقا بعضی از قرائنی که بعضی از روایات کمک میکنن بر فهم استظهاری روایات دیگه. شما خودتون نها کنید، مرحوم امام صحبت کردم، حضرت آقا صحبت میکنن توی موضوع، چند جا صحبت میکنن، عباراتی که میذاری کنار هم دیگه بعضیاش مثل شارح بعضی دیگه میشه. الان مثال خارجیشو میخوام بزنم، مثال توحید کافی و توحید صدوقه. توحید کافی رو که میخونی بعضی جاش خیلی مغلقه. من استادم میفهموند که اصلا بعید ندونید که صدوق توحید کافی رو گوشه جلوش، بعد رفته روایاتی که این اغلاق‌ها رو نداره و به نحوی توضیح دهنده است آورده. شرح نکرده، تو توحید صدوق شرحی نیست، همون روایاته، ولی صدوق یه انتخاب روایتی کرده که بعضی از اون اغلاق‌ها و بعض اون احتمالاتی که تو عبارات توحید کافی هست تو توحید صدوق نیست. انگار قشنگ میذاری همون باب توحید صدوق رو بذاری جلوت، میگی ببین اینجا یه این تفننه در تعبیر، این تغییر تعبیری که صورت گرفته معنا رو واضح‌تر می‌کنه. اینا یه چیز اقلایی روشنیه. ما نصف روایات اگر دست ما رفته باشه یقیناً در استظهار به ما کمک خواهد کرد، اما اینکه مشکل رو برطرف می‌کنه، اشکال اصلی و اون پایه متنی مرحوم میرزای قم رو برطرف می‌کنه، نه، ولی یقیناً خیلی کمک می‌کنه. درسته؟ برگردم مهم، یه نکته خیلی مهم بگم. پس این دوتا نکته رو من گفتم که پیش‌فرض واقعی بگیریم که آقا نصف روایت ما رفته، یک، ضربه به محتوا نمیزنه، ولی دو، ضربه به استظهار میزنه. البته ضربه به استظهار هم میزنه دو جوره، یکی اینکه اصلا یه سری قسمت هاست که اصلا به دست ما نمیرسه، اون که هیچی، اونایی که میتونه کمک بکنه اینجا ما نقصان داریم. این دوتا میرزای قمی اولی ظاهرن بیشتر مورد تأکیدش، بله بله میزان اون اولی برای شما، اولی یعنی اونایی که اصلا حتی اگه بودن بقیه روایات بودن مشکل ما اونچنان حل نمیشد. اونایی که میگم گاهی وقتا شما یه روایت اگه یه راوی میخواست کلن زمینه رو بیان بکنه باید دو صفحه مینوشت تا این یه روایت رو بگه. خب اینا قشنگ نظم رو داشته باشه، نظم بحث رو. حالا مرحوم شیخ انصاری بیاد قسمت اول رو حل کنه، بل اجماع به سیرت القطعیه، چه اقلایه چه علما چه متشرع و علما، بگه آقا فرقی بین منقصد و غیر منقصد نیست. اما این رو دقت کنید، مرحوم شیخ انصاری آخرش نصف روایات حذف شده رو قبول داره، یک که گفتیم نصف روایات حذف شدن ضربه لابد من ضربه به استثار ما خواهد زد، درسته؟ لابد من ضربه خواهد زد، یعنی واقعا میگم شما بعضی از صحبت‌های مرحوم امام رو اگر یه دونش رو بخونید با سه تاشو بخونی متوجه میشید بودن اون دو تای دیگه چقدر تأثیر داره تو فهم اون یکی. تازه ما میگیم مرحوم امام با فاصله 40 سال سل داره اینطوری صحبت میکنه. میخوام اینو بگم، مرحوم شیخ انصاری در این حالی که اشکال مرحوم میرزا رو از حیث منقصد و غیر منقصد قبول نداره، در این حالی که از این حیث قبول نداره، ولی ضربه‌ای که به استظهار روایات وارد شده رو قبول داره. اینو می‌خواست، این مهمه. یعنی این که ما تو استظهار به انصداد کشیده نمیشه، ولی مرحوم شیخ انصاری در عمل به راحتی به ظهور روایات عمل نمی کند، به راحتی به ظهور روایات عمل نمی کنه، به راحتی اصالت الاطلاق جاری نمی کنه، به راحتی اصالت الحقیقه جاری نمی کنه. برید فقهشون رو ببینید، دارید می خونید دیگه، چند جا اینشون به اصالت الاطلاق تمسک کرد یا به اصالت العموم تمسک کرد؟ برید فقه های خوبی هم بخونید. عبارتمو عوض میکنم. این همون سبک اجتهاده ها، اون همون روش اجتهاد رو دارم میگم. این دو یه عنصر مهمه. مرحوم شیخ انصاری یه بار بعضی از فقها ها ناخودآگاه دارن این حرف رو میزنن، حالا یا خودآگاه یا ناخودآگاه، میگن آقا روایت امام صادق علیه السلام که میبینیم، حتی دارن با ما صحبت میکنن، همونطور که راوی میفهمه ما میفهمیم، بگا کاری نداریم دیگه، خب میخونیم میفهمیم دیگه. ولی یک کسی مثل شیخ انصاری میفهمند که نخه، ما فهممون مثل مخاطبین نیست، نه منباب منقصد و غیر منقصد ها، اون اجماعا اصلا پذیرفته شده است. یعنی راحت بهتون بگم مرحوم شیخ انصاری یک درجه از هرمنوتیک رو میپذیرد به این معنا که آقا حذف نصف از قرائن فهم ما رو ناقص کرده، فهم استثاری ما ناقص کرده. نه 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 نه، دو جوره گفتم، این دو حیث که کردم به خاطر همین بود دیگه، پس توضیح میدم. چشم اینو داشته باشه تو ذهنتون، حالا فعلا فرض کنید همون منقصد غیر منقصد، فعلا فرضتون داشته باشه. تا مرحوم شیخ انصاری میفهمد که حذف نصف قرائن ضربه به فهم میزنه، لذا شو دقت کنید، شاه بیت من این جمله است، لذا من شیخ انصاری مخاطب مستقیم روایت حضرات معصومین علیه السلام نیستم. این واقعا تکبیر داره، یعنی اینجا بود تکبیر باید که میگفت که شاید این مطلب جا بیفته. من شیخ انصاری مخاطب مستقیم روایات نیستم. چی؟ نه بدون متهم مقدمات هیچ وقت نمیتونید ثابت کنید. به هیچ وجهی نمیتونید این حرفو این راحت اصلا هم واضح نبود ببخشید. بعد ببخشید. لذا قبیل نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه که مرحوم شیخ با عنصر اجماع شهرت با عنصر ببینید یه چیزایی رو تو فقاهت تو فهم آقای شیخ اینجا که من اطلاق داره چرا گیم چرا قبول نمیکنه اطلاقو؟ حالا مشهوری یه چیزی گفته میگه ازم قیفو برگردون تو خودتو مخاطب روایت میبینی میگه اطلاق داره من میگه مشهور چه ربطی داره میگه قیف از این ورش بکن از این ور باید ببینی اصلا ما که نمیتونیم اینطوری اطلاق از اینو بفهمیم که وقتی مشهور داره میگه مقید اصلا اطلاق فهمیدنی نیست این قضیه رو نگاه کن میخوام بگم دو حیث میشه نگاه کرد دیگه یه حیث از این ور باشه خودمون داریم میبینیم دیگه آقا اطلاق داره عموم داره این روایت این وا وا عاطفه چرا یه دفعه شما او میفهمید این نمیدونم فلانه چیزایی که ما تو روایت میگیم خودمون احساس میکنم خیلی میفهمیم ما مثلا آقا نفهمیم چه حرفی این که متن سری روایت داره اینو میگه گزم بیا اینجا بیا اینجا بی ما یه مشکلی داریم مشکلمون هم این مشکل انقدی نیست مشکل بزرگه نصف بیشتر روایت نیست میدونی چقدر قرینه نیست قرینه فهم نیست خب بیا این طرف خود تو مستقیم نذار جلو روایت باید از دریچه مشهور البته اینجا شقوقی داره تو این قسمت شقوقی داره که کجاها از لابدمن باید با مشهور جلو بری کجاها میتونی با مشهور یه استحکاکی پیدا بکنی میتونی یه خورده خودتو کنار بکشی اینجا شقوقی داره ولی میگه باید بیا از این طرف نگاه کن ببین وقتی که نزدیک ترها دارن اینطوری میفهمن بعد مشهورشون دارن اینطوری میفهمن شما بی خود کردی اصلا چیز دیگه میفهمی حالا من این عصبانی شدم گفتم یعنی شما این چیز دیگه میفهمی بی قیف و از این ور نگاه کن چرا همش از اون طرف من کی گفته تو میفهمی توضیح میدم چشم اونو توضیح میدم لازم این سبک خب این یه نکته مهم بود تو سبک استنباطی اصلا این رو من برای همه آقایون دارم میگم که آقا اصلا اینو بذاریم تو صدر دغدغه های ذهنیمون تو مواجهه با روایات آقا دیدید بعض وقتا ما یک تحقیقی میریم انجام میدیم بعد در این تحقیق دو تا نه حالا 10 تا کتاب لغت هم میبینیم بعد یه معنایی از روایات به ذهنمون میرسه بعد همچنین هم میشینیم آقا علما معلومی چیکار کردن خب لغوی این همه دارن اینطوری میگن دیگه خب معلومه ظاهر روایت چیه من نمیدونم تو آقایون چیکار میکردن احتمالاً داشتن یه قول دو قول بازی میکردن آقایون شما دارید درس میخونید من نمیگم نمیخوام باب نظری نوآوری رو ببندم ها ولی تو این قسمت به نظرم باب نوآوری زیاد باز نیست تو این قسمت فهم نمیخوام اینو دقت کنید ها این زوایایی داره من فعلا دارم یه کلی شو دارم میگم باز زوایاشو قشنگ ریز بررسی کنیم همین مرحوم شیخ یک کار میگم اصلا خیلی قشنگ فقه رو نگاه کنید مرحوم شیخ میخواد روایت رو بفهمه با مشهور داره میفهمه بنده ادعای جدی میکنم بالای 60-70% اجماعاتی که توی مکاسب هست برای اثبات حکم شرعی مستقلا نیست برای توضیح روایاته برای توضیح دلالیه نه برای صدور نه برای اثبات حکم مستقل که ور و ور هی آقایون میگن که مرحوم شیخ که تو اصول یه چیزی گفته تو اونی که آقای شیخ تو اصول نفی کرد اثبات مستقل حکم شرعی بود گفت این نمیتونه پای اینم هست اینی که داره استفاده میکنه غیر از اونه که اونجا گفته دقت کنین من شیخ برام اینجا موضوعیت نداره من این سوال و پاسخ به این سوال برام موضوعیت داره میخواد شیخ گفته باشه، میخواد هر بزرگواری دیگه گفته باشه. شیخ اینجا اصلا سبک استنباطی شیخ برای من موضوعیت نداره. من اتفاقا به سبک استنباطی شیخ، سبک استنباطی شیخ از جهات عدیده ناقص میدونم، ولی پایش و پایه صحیح میدونم. یعنی احساس میکنم اون نقصان ها هم برطرف کنیم باز هم تو بستر تفکر شیخی، ولو شیخ خودش به این کار انجام نداده باشه. اصل پایه قویه که ما مخاطب روایت نیستیم به این معنا که قشنگ بشینیم روایت بزنیم جلومون، همینطوری صبح از خواب بلند شدیم وضو گرفتیم کتاب روایت باز کنیم. بله روایت داره اینو میگه، معلومه دیگه، این که ظاهرشه که این که نشد چیز، که این که ننه جون منم عربی بلد بود همین کارو میکرد. تو اگه راست واقعا فقاهت میخوای بکنی، میخوای اجتهاد بکنی، که تو که نمونست ننه جون من باشی که، این که هر که عربی بلد باشه که این کارو بلده بکنه که، تو باید ببینی چه رضا هی انگار ایشون کلن تو ظواهر با یه چیزی به نام چالش روبروه، با یه چاله ها رو پر کنه تا بفهمه. این چاله ها رو با چی؟ با عناصر تاریخی، با قرائن تاریخی، با فقه مقارن، با تاریخ، با خود بستر تاریخی، با اینا باید حلش کنید. اجماع و شهرت خودش یه عنصر تاریخیه دیگه، درسته؟ همون میگیم اجماع و شهرت، اجماع و شهرت خودش یه عنصر تاریخی، یعنی یک فهم تاریخی وجود دارد از این روایت. حالا شما برید شأن نزول روایت هم بخونید، برید اهل سنت هم بخونید، اینا همش عنصر تاریخیه. یعنی برید دستر این روایت و حال و هواش رو پیدا کنید تا بفهمید. یکیش هم اجماع و شهرت و اون فهمهای لذا. در واقع مرحوم میخوام ببینید این نکته مهمیه که قیافه فقاهت آدم رو عوض میکنه. بعد این نکته، یه نکته ما حالا هی نکته کردیم و اینو خواستم این یه نکته، حالا این رو داشته باشید اضافه. این نکته بعدی مهمه واقعا، اینا روشناسانه و مهمه، یعنی من تمام روش شیخ تو همین دو نکته دارم میگم، بیشتر از این بقیهش فروعات همین هاست. نکته دومی که این فقیه قائل به اینه که اکثر قریب به اتفاق روایات صادر از ائمه علیهم السلام، روایاتی که در کتب مشهوره هست صادر از ائمه علیهم السلام. بعد میدونی چه اتفاقی میفته این نکته دوم با نکته اول؟ نتیجه این میشه که این آقای فقیه مشکل بزرگترین مشکل فقهش سند نمیشه، بزرگترین مشکل فقهش دلالت میشه. این هم تکبیر داره خود ایشون تو بحث تعالی تراجی که میرسید همین کارو میکنه. میگه من به راحتی که تر تساقط چیه، تر چیه. لذا مرحوم شیخ یه نمه چیزا، یه نمه قیافش رو نگاه نکنید، یه نمه جمع تبرعی خیلی قبول داره. حالا میرسیم، بذار منظورم رو بگم. نمیگم یه نمه چه توضیح بدم یعنی چی. تا بشه میگم این روایتو یه محملی باید با این روایت درست کرد، به اون روایت عمل میکنم، برای اینا باید یه محمل درست کنم، نمیتونم کنار بذارم. و در این حال هم احتمال میدم که اینم که من فهمیدم شاید با این هیچ مشکلی نداره، چون الان من نمیفهمم، خاک تو سر من که نمیفهمم، مشکل منه. الان شاید این دوتا با هم دیگه جمع میشن، من نمیفهمم، من به این راحتی میتونم یه روایت بذارم کنار؟ نمیتونم بذارم کنار. ببین چقدر شاکل درست میشه، تمام تمرکز یک فقیه میشه استظهار دلالی. من این رو جدی میگم، مرمشه در دلالت به شدت انسدادی عمل میکنه، ولی بازم میگم انسدادی نیست، ولی میگم انسدادی عمل میکنه، یعنی کاملا مثل همون کاری که برای اطمینان که انسدادی به ظاهر داره عمل میکنه برای اطمینان. نرشه انسدادی دلالت نه، یا به اطمینان برسه یا به ظهور برسه، به ظهور نوعی، آره، که بشه انسدادی نشه. چی پشتوانش؟ خب این اینجا باشه، وقت گذشت. این رو یه توضیح اینطوری دادم، میخواستم یه ماحصلگیری لاغر ما از تو بحث میرزای قمی داریم میایم بیرون، ولو اشکال اصلی میرزای قمی هم جواب نداده باشیم، لاغر خروجی فقهیمون رو گرفته باشیم، اون سبک استدلال رو گرفته باشیم، اینو داشته باشیم که لاغر. بعدش اون سوالی هم که داشتید که این آره که چی؟ چه فرقی میکنه؟ آره این صدا این هم میشه حالا سعی میکنم فردا، ولی من به نظرم ما بحث میرزا رو خوندیم از جهت، حالا تموم میشه ایشالا کم کم، ولی از جهت استدلالی مشکل اون حل، یعنی از جهت متنی و محتوایی، ولی من این به نظرم این بحث امروزمون بحث ماحصلگیری از این بحث بود برای به قول معروف مطالبی که گفته شد. حالا ایشالا فردا اگر خدا توفیق داد، یعنی فردا جلسه بعدی ایشالا با امید خدا در خدمتتون هستیم. السلام علیکم و رحمت الله.